أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وتحقيق الحال في ذلك أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم فإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع. سخن در اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم بود. اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم. عرض کردیم که این رو بزرگان ما محال میشه مرند. بزرگان ما محال میشه مرند و مورد اشاره هم قبلا قرار گرفت. حالا بخوام بهتون آدرس هم بدم، نمونش مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایت الاصوله. طبق همین چاپ های آل البیت صفحه 266 می فرماید لا یکاد و یمکن ان یؤخذ القطع به حکم فی موضوع نفس هذا الحکم. عبارت روشنه، ممکن نخواهد بود اخذ قطع به حکمی در موضوع همان حکم. استدلالی که ایشون بر عدم امکان می آورند دور است، للزوم دور. للزوم دور کل عبارت محقق خراسانی همینه. بزرگان دیگه مثل محقق نائینی رحمت الله علیه در مباحثشون تأکید بر این دور دارند و همین جهت در بحث‌های آتی خواهیم دید که به حیث و بیس به قول قدیمی ها افتادند و ناچار شدند در مواردی که به نظر می آید علم به حکم مأخوذ در نفس حکمه پناه ببرند به نظریه متمم جعفر. بسیار خوب، وجه استحاله رو ما تبیین کردیم که از یک سو خود حکم منوط به علم به حکم شده به جهت اینکه هر حکمی منوط به موضوعش و از طرف دیگر علم به حکم هم به جهت طبیعتی که دارد منوط به خود حکم است. اینجاست که حلقه دور کامل میشه، چون علم به هر چیزی منوط به ثبوت آن است. نتیجه کار این است که نمیتونیم علم به حکم رو در موضوع خود حکم مأخوذ بشماریم. جواب اینجور داده شد که درست است که با اخذ علم به حکم در موضوع حکم، حکم متوقف بر علم به حکم میشه، اما علم به حکم لزوماً متوقف و ثبوت حکم نیست، چون میتواند این علم به حکم جهل مرکب باشه، مطابق واقع نباشه. مرحوم مصنف میخوان بیان اینجا قضاوت بکنن بین کسانی که برهان بر استحاله اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم آوردند و کسانی که از این برهان جواب داده اند با فرض حالت جهل مرکب. ایشون می‌فرمایند که تحقیق حال اینه: قطع به حکم در وقتی که اخذ شده باشد در موضوع همان حکم از دو حال خارج نیست، یا اخذ شده است در موضوع حکم به ما هو قطع مصیب، به ما هو قطع مصیب، یعنی قطع مطابق للواقع، یا اینکه اخذ شده است در موضوع حکم به شکل مطلق، نه با قید اصابه، با قید مطابقت واقع. پس دو صورت می شود برای این قطع به حکمی که در موضوع خود حکم مأخوذ است فرض کرد: یا این قطع با پسوند مصیب مأخوذ، به ما هو قطع مصیب مطابق با واقع، یا نه به اطلاق خود مأخوذ است، قطع مطلق به حکم در موضوع حکم مأخوذ. ببینید اگر قطع به ما هو مصیب یا به تعبیر خلاصه تر قطع مصیب در موضوع حکمی اخذ شده باشه، در واقع قطع فقط جزئی از موضوع رو پر کرده است، بخشی از موضوع رو تشکیل داده، بخش دیگر می شود مقتوع متعلق قطع. به این نکته خوب دقت بکنید. وقتی مثلا میگیم قطع مصیبه به خمریت موضوع حرمته، خیلی فرق میکنه تا بگیم مجرد قطع به خمریت موضوع حرمته. خیلی فرق میکنه. از این جهت فرق میکنه که در فرضی که شما میگید قطع مصیبه به خمریت موضوع حرمته، در واقع موضوع حرمت از دو جزء تشکیل شده است. یک، اینکه فلواقع خمر باشه این مایه. دو، اینکه شما به این خمریت قطع یافته باشید. دو جزء باید در کنار هم قرار بگیرن تا موضوع حرمت فعلی بشه، محقق بشه. این از این. بنابراین قطع مصیب عبارت است از فرضی که قطع جزء الموضوع و جزء دیگر موضوع مقطوعه. مقطوعه چون اگر ثبوت مقطوع در تحقق حکم نقش نداشته باشه، نسبت به حکم موضوعیت نداشته باشه، این قطع دیگر مصیب نیست، مطابق واقع نیست. قطع وقتی مصیب است که مقطوعش ثابت باشه، مقطوعش ثابت باشه تا بشه قطع مصیب، قطع مطابق واقع. در مثال ما اگر خمریت واقعی این مایه نقشی در حرمت نداشته باشه و ثبوتش مدخلیتی در حرمت نداشته باشه، موضوعیتی برای حرمت نداشته باشه، دیگر قطع به خمریت مصیب نخواهد بود. قطع به خمریت اگر قرار است با پسوند اصابه موضوع حرمت باشه، معناش این است که باید در کنار قطع شما به خمریت، خمریت واقعی هم محقق باشه. اما اگر نه، ما قطع رو به شکل مطلق مأخوذ در حکم بشماریم، نه با لحاظ مطابقتش با واقع، به شکل مطلق. اینجاست که می شود گفت قطع تمام الموضوع، به این معنا که متعلق قطع یا مقطوع هیچ نقشی در موضوع ندارد، حکم برای فعلی شدن در گرو تحقق واقعی مقطوع نیست، بلکه صرف تعلق قطع به یک شیئی موضوع برای اون حکم شده، ولو اینکه خود اون شی فی‌الواقع ثابت نباشد. اینجاست که در بعضی از بحث‌های اصولی دوستان لابد شنیدند وقتی که سخن از قطع موضوعی به میان میاد، میگن قطع موضوعی بر دو قسمه، یا قطع تمام الموضوع یا قطع جزء الموضوع. قطع موضوع رو از این حیث بر دو قسم میکنن، یا قطع تمام الموضوع یا قطع جزء الموضوع. البته مقصود از این تمامیت و جزئیت نسبیه در قیاس با مقطوعه. این که میگن قطع تمام الموضوع یعنی مقطوع متعلق قطع ثبوتش هیچ تأثیری در حکم ندارد، هیچ موضوعیتی در قبال حکم ندارد. و اونجایی که میگن قطع جزء الموضوع، یعنی در کنار این قطع ثبوت متعلق قطع فی الواقع هم موضوعیت نسبت به حکم داره. خب حالا با عنایت به این توضیحی که خدمت اعزه عرض کردم وارد بحث میشیم. ایشون میفرمایند که اگر حکم در موضوع خود قطع مصیب رو مأخوذ داشته باشه، قطع مصیب، اون برهانی که بر استحاله اقامه شده است تمامه، اون محظور دوری که مبنای برهان بر استحاله بود تمامه. علت کاملا مشخصه. حلقه دو رو مجدد به خودتون مرور بکنیم. حکم منوط است به قطع مصیبه به حکم. قطع مصیبه به حکم هم بدون شک بدون تردید منوط است بر خود حکم. تا حکم نباشد قطع به حکم مصیب نخواهد بود. محظور دور کاملا روشنه، نیازی به توضیح نداره. اما رفقا خوب عنایت داشته باشید، خوب عنایت داشته باشید. اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که قطع به شکل مطلق در موضوع حکم نشسته است، فارغ از اینکه مطابق واقع باشد یا نباشد، فارغ از اینکه متعلق این قطع ثابت باشه یا فاقد ثبوت باشه، اگر به این شکل باشه، اون برهانی که ما پیشتر در مسئله اقامه کردیم، برهان مبتنی بر دور، حق با جوابی است که به اون برهان داده شده است. در حقیقت حق با اون اشکالی است که به این برهان گرفته شده است که معتقد بود دوری در مسئله نیست. یه جنبندی بکنم. پس ایشون الان نشسته است در مقام قضاوت میان اون برهانی که بر استحاله اخذ علم به حکم در موضوع نفس حکم مبتنی بر دور ادعا شده و میان اون جوابی که به این برهان داده شده است، مبنی بر این که قطع و شی منوط و متوقف بر ثبوت اون شی نیست. می‌فرمایند که این قطع به حکمی که در موضوع نفس اون حکم عقص شده، اگر قطع مصیب مقصود باشه، حق با کسی است که برهان بر استحاله ارائه کرده است، و اگر مطلق قطع مقصود باشه، حق با کسی است که جواب به این برهان داده است و حلقه دور رو شکسته تلقی کرده است. این قضاوت اولیه شهید سطر در این باب. البته تفصیلی هم داره که حالا به نوبتش خواهم گفت. چند خط بخونیم. و تحقیق الحال فی ذالک البرهان، تحقیق حال در باب اون برهان، فقط یبرهن الاستحالتهی و ادائهی للدور، برهان آورده می شود بر استحاله این افتراز، به اینکه این افتراز منجر به چی میشه؟ به دور میشه. تحقیق حال در باب اون برهان و جوابی که به اون برهان داده شده. ان القطع بالحکم اذا اخذ فی موضوع شخصه ذالک الحکم، قطع به حکم اگه اخذ بشه در موضوع خود آن حکم، از دو حال خارج نیست. این صورت مسئله بود، از دو حال خارج نیست. فاما ان یکون الحکم المقطوع، یعنی متعلق قطع، دخیلا فی الموضوع، یعنی فی موضوع شخص الحکم، ایزن، همونطور که قطع به این حکم دخیله موضوعیت داره، خود متعلق هم موضوعیت دارد. ببینید این تعبیر همونیست که از خارج از کردم، نشون میدهد که قطع و مقطوع هر کدام جزئی از موضوع رو تشکیل میدند. هر کدام جزئی از موضوع رو، قطع دخیل است، متعلق قطع هم که حکم مقطوع باشه اون هم دخیل، اون هم موضوعیت داره. خب چطور میشود قطع و مقطوع هر دو موضوعیت پیدا کنند؟ و ذالک، میخواد به اون دخاله، دخیلن رو ازش مصدر بکشید بیرون. این دخیل بودن حکم مقتوع به این نحو است که اخذ شود قطع به حکم به ما هو مصیبون، یعنی به ما هو مطابق للواقع، هو برمیگرده به قطع، فل موضوع هم متعلق به یؤخذ، اخذ بشه قطع به حکم به ما هو مطابق للواقع در موضوع حکم. این از این. و اما لا یکون لثبوت ذات المقتوع دخل فی الموضوع، یا اینکه برای ثبوت اون مقتوع متعلق قطع دخلی در موضوع شخص حکم نباشه. این در وقتی است که قطع به شکل مطلق نه با قید اصابه مأخوذ در موضوع باشه. با توضیح مفصلی که از خارج از کرده ام میتونید خودتون اضافه کنید به چینش عبارات آقای صدر به سیاق همون عبارت بالا این مطلب رو که وذالکه و ان یؤخذ مطلق القطع فی الموضوع. شبیه عبارت بالا آوردم و بالا میگو وذالکه و ان یؤخذ القطع بالحکم ما هو مصیب فی الموضوع، اینجا اضافه میکنیم وذالکه و ان یؤخذ مطلق القطع فی الموضوع. خب ففل حالت الاولا، اونجایی که قطع به ماهو و مصیب در موضوع اخذ بشه، تعتبر الاستحالت و واضحتن، استحال روشن تلقی میشه. اینجا حق رو به برهان بر استحاله میدند، برهان بر استحاله. لوضوح دور، چون دور کاملا مشخصه و توقف الحکم علا نفسهی انده ازن، حکم متوقف بر خودش شده است. انده ازن یعنی انده اخذ القطع به ما هو مصیب فی الموضوع، انده اخذ القطع به ما هو مصیب فی الموضوع. البته می شود دور رو به نحوه روشنتر و واضحتری هم تقریر کرد، میشه به یک نحو روشنتر و واضحتری هم تقریر کرد، و اون این که اگر قطع به ما هو مصیب در موضوع حکم نشسته باشه، در واقع جزء دیگر موضوع میشود خود حکم. همونطور که توضیح دادم جزء دیگر موضوع میشود خود حکم و خلقه دو رو خیلی روشن میتونید تماشا کنید. حکم وقتی که بخواهد در موضوعش خود حکم نشسته باشه کاملا مشخصه، نیاز حتی به دو طرف و دو بند هم نداره. حکم در موضوعش حکم نشسته است، خود در موضوع خود نشسته است. این میشود دور به همین روشنی، چون شما فرض بر این باید بگذارید که حکم از دو جزء موضوع تشکیل شده، قطع به حکم و خود حکم. پس به موازات توقف حکم بر قطع به حکم متوقف می شود این حکم بر خودش، و این یعنی دور دیگه. حتی فرض دولبه هم برای قضیه لازم نیست. می تونست آقای صدر از این طریق وارد بشه، شاید با این عبارت و توقف الحکم علی نفسه اندعزن مطلب رو داره مورد اشاره قرار میده، و توقف الحکم علی نفسه، حکم بر خودش متوقف شده. و اما فی الحالت ثانیته، اما در حالت دوم فلا یجر دور، دور جایی نمیشود. حق رو به چی میده؟ به جواب از اون برهان. چی جواب داده میشه؟ اون برهان بر استحاله. فلا یجر دور به تقریب المذکور، جاری نمی شود دور به تقریبی که ذکر شد در برهان. به تقریبی که ذکر شد، تقریب تو نیم خط ایشون بیان کرد. از یتوقف کل من الحکم والعلم بهی علی الاخر، دیمید عبارتو از یتوقف کل من الحکم والعلم بهی علی الاخر. به این تقریب دور نیست. این که میگه به تقریب المذکور از این جهت هست که دور دیگری رو واسه قضیه تراشیدند، حالا خواهید دید در عبارات آتی، و سعی کردن از طریق دیگری این رو محال قلم داد بکنند. اما خب اون دوری که بالا بهش در قالب نیم خط اشاره کردیم اینجا جایی نخواهد داشت، و حق با جوابی است که نسبت به این دور داده شده. ولکن الافتراض مع هذا مستحیل و قد برهن الاستحالته به وجوه. اما علی رغم اینکه اون دوری که ما تقریب کردیم اینجا جریان نداره، باز هم اخذ علم به حکم در موضوع نفس حکم محال تلقی میشه. علی رغم این قصه باز هم محال تلقی میشه، و برهان هم بر استحالش اقامه کردن به وجوه متعددی که مصنف اینجا دو وجه رو بیشتر بیان نمی کنه. اما اگر دوستان بخوان این دو وجه رو به اضافه وجه دیگری ببینند، نگاه کنند به بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 102 و 103. بحوث جلد 4 صفحه 102 و 103. اونجا ایشون این دو وجهی که اینجا بیان کرده است رو تقریر کرده، وجه سومی رو هم در قضیه اضافه کرده است. وجه اضافه‌ای که ایشون اینجا حذف کرده میشود وجه دوم در بحوث، الوجه الثانی لزوم و لغویه. شو وجه اول و سوم بحوث رو اینجا آورده. خب حواستون جمع باشه، سه تا برهان خواهیم داشت. یک برهان قبلا گفتیم اسمش میذاریم برهان مبتنی بر دور در نفس تکلیف، حالا بعدا توضیح میدم. برهان مبتنی بر دور در نفس تکلیف، قد یبرهن علی استحالته بعدائه للدور. دو، برهان مبتنی بر خلف در نظر قاطع. خلف در نظر قاطع که با این عبارت میاد، منها ان الافتراض المذکور یجعل الحکم المقطوع منوتا به نفس القطع. سه، برهان مبتنی بر دور در مرحله وصول تکلیف یا علم به تکلیف، وصول اون علم. برهان مبتنی بر دور در مرحله وصول تکلیف، این سه تا برهان در قضیه هست. بسیار. اما وجه نخست که خلف از نظر قاطع، اسمی که آقای صدر رو این برهان گذاشته، خلف از نگاه قاطع در بحوث. وجه نخست رو میشه دو جور واقعیتش تقریر کرد، اما با عنایت به الفاظ ایشون در این قسمت از کتاب و همچنین عبارات ایشون در بحوث حسب آدرسی که خدمت عرضه عرض کردم، باید به این نحو وجه نخست و استحاله اخذ علم به حکم در موضوع نفس حکم رو تقریر کرد. ببینید اینجا یک قیاس منطقی استثنایی میخوایم ارائه کنیم، یک قیاس منطقی استثنایی. سقراط چیه؟ اینه، اگر قطع به حکم در موضوع نفس حکم مأخوذ باشه، اگر قطع به حکم در موضوع نفس حکم مأخوذ باشه، وقت اینجاست که قطع به حکم نسبت به حکم سببیت پیدا میکنه. چرا سببیت؟ چون هر موضوعی در قبال حکم نقش سبب رو در قیاس با مسبب ایفا میکنه. بارها گفتیم که موضوع الحکم سببه یا به منزلت سببه، تعبیر شما بارها شنیدید، هم در لسان ما هم لسان شهید صدر و سایر علما. پس اگر بند الف رو دقت بکنید، قطع به حکم در موضوع خود حکم مأخوذ باشد، قطع به حکم سبب حکم تلقی خواهد شد. این سقرای قضیه ماست. کبرا چیه؟ و تالی فاسدون منتها به نظر القاطع. و تالی فاسدون به نظر القاطع. به نظر القاطع چطور؟ به نظر القاطع تالی فاسده. ببینید سببیت قطع به حکم نسبت به خود حکم گزاره ای نیست که قاطع بتواند آن را واقعا بپذیرد. ممکنه توهم قبول داشته باشه، اما واقعا مقبول او نمیفته. چرا؟ ببینید واقعیت ذاتی قطع، کاشفیت از متعلقش یا به تعبیری مقطوع، اساسا نقشی که قطع در نگاه قاطع در قیاس به مقطوع ایفا می کند نقش کاشفیت و بس، نقش کاشفیت. در واقع قاطع در آینه قطع خود واقعیت رو می بیند، همونطور که شما در آینه منزل چهره خود رو می بینید، در آینه قطعهایی که در ذهنتون شکل یافته است هم واقعیتهای خارجی رو به تماشا می نشینید. یک حقیقتی است. لذا از نگاه قاطع، از نگاه قاطع، قطع در قیاس با مقطوع فقط نقش کاشف رو ایفا میکنه و چیزی مازاد بر این نقش ندارد. ممکنه شما بگید که خب بله، قطع در قیاس با متعلقش صرفا نقش کاشف رو ایفا میکنه، اما به شرط اینکه متعلقش در حقیقت واقع باشه، ثابت شده باشه، یعنی این قطع مطابق با واقع باشه. فرض ما آن است که قطع به شکل مطلق در موضوع نشسته است، نه به ما هو مطابق للواقع، نه به ما هو مصیبون مثلا. در پاسخ میگیم که ما نگاهمون محدود و محصور به ذهن قاطع، داریم تو اون فضا نظر میکنیم، داریم در اون فضا به مسئله نگاه میافکنیم. در نگاه هر قاطعی تا مادامی که قاطع است، قطع مطابق با واقع و نقش قطع در قبال مقطوع صرفا کاشفیت است و بس. اصلا غیر از این نمیتواند قاطع به یک هزارم هم احتمال بده و الا اصلا قطعی نخواهد داشت. احتمال بده متعلق قطع ثابت نیست، بساط قطع از ذهن او پر خواهد کشید. احتمال عدم ثبوت متعلق قطع یک عنوان پارادوکسیکاله. اگر احتمال عدم ثبوت متعلق قطع امیدی بس قطعی نداری، نمیشود از یک سو قطعی رو فرض بکنی، از سوی دیگر احتمال عدم ثبوت متعلقش را فرض کنی. این فرض یک فرض پارادوکسیکاله، دارای تعارضه، صدر و ذیلش تناقض داره. روشن تا اینجا؟ ها. پس از نگاه قاطع ما به قضیه نگاه میکنیم و از دید قاطع هر قطعی همواره مصیب و مطابق واقع. نتیجه کار این میشه که قطع به حکم مثل قطع به هر چیزی از نگاه قاطع که مقصود همون مکلفه، صرفا نسبت به حکم نقش کاشفیت رو خواهد داشت و نقش کاشفیت نقطه مقابل نقش سببیت. نمی شود یک شی هم در قیاس با چیزی کاشف باشه و هم در قیاس با آن سبب باشه، سببیت داشته باشه. امکان جمع بین این دو نقش برای یک شی نیست در قیاس با شی دیگر. امر خیلی واضحی است. کاشفیت یک نقش انفعالی است در قیاس با مکشوف، سببیت یک نقش فعال در قیاس با مسبب. یعنی کاشفیت در وقتی صدق می کند که ما ثبوت مکشوف و مفروقون ان قلم داد کنیم، مفروقون ان. و حال اینکه سببیت در جایی صادق است که ثبوت مسبب در گروه ثبوت سبب باشه و بدون فرض ثبوت سبب مسبب ثابت تلقی نشه، ولی سببیت صدق نمی کنه. به بیان مجدد، ثبوت مکشوف در گروه وجود کاشف نیست، اما ثبوت مسبب در گروه وجود سبب، در گروه وجود سبب. لابد بارها شنیدید که میگن فلانی کاشف است، بهمانی مخترع است. فرق این دو تا عنوان برای دوستان من کاملا مأنوس باید باشه. اگر فلانی کاشف است، یعنی بود و نبود او در وجود مکشوف نقشی نداشت، این بود فلانی فقط یافت. و اگر بهمانی مخترع است، یعنی این که اون مخترع به همت بهمانی پدید آمده و اگر او نبود چنین واقعیتی در خارج محقق نمی شد، کسوت وجود به تن نمی کرد. خب همینجا دوستان میتونند بفهمند کبرای ما را که از کردیم و تالی باطلون فی نظر القاطع. تالی چی بود؟ این که قطع به حکم در قیاس با خود حکم که مقتوعش متعلقش محسوب میشه سببیت داشته باشه، سببیت داشته باشه. این از نگاه قاطع قابل هضم نیست. اولای صدر میفرماید که یستلزم الخلف به حسب نظر القاطع و هو مستحیل و نیزن. تعبیرشون در بحوث اینه، میفرماید که این مستلزم خلف از نگاه قاطع، چون از نگاه قاطع نقش قطع در قیاس با مقتوع نقش کاشفه، پس نمیتواند برای آن نقش سبب رو بپذیرد. و البته ایشون این وجه رو میپسنده در بحوثش، میفرماید که به هذا وجه فنی صحیح، یک وجه فنی درسته. چون مطلب قدری دقیقه، اجازه بدید که بنده این رو تطبیق بدم تا بریم بخش بعدی. این قسمت های مقداری دقت میخواد. منها به اون وجوه برمیگرده. ان الافتراض المذکوره، فرض مذکور، اخذ علم به حکم به شکل مطلق نه به ماه و مصیب در موضوع همان حکم میشه فرض ما. این فرض قرار میدهد حکم مقتوع را منوط به نفس قطع، حکم مقتوع را منوط میکنه به نفس قطع، چون اساسا هر حکمی منوط به موضوعش و قطع موضوع حکم مقتوعه، پس حکم مقتوع میشه منوط و مسبب. اینجا منوط یعنی مسبب، مسبب از قطع، منوط به نفس قطع، قطع میشه سبب. و هازا یعنی این اناته مقتوع به قطع، اناته مقتوع به قطع، امرون یستحیل و ان یسلم به القاطع، امریست که محال است قاطع تسلیم آن بشه، در قبال آن کرنش داشته باشه. چرا؟ لأنه، میتونید به امر برش گردونید، لأن این امر که همون اناته مقتوع به قاطع باشه، این امر مخالف با طبیعت کاشفیتی است که در قطع. این اناته مقتوع به قطع یعنی سببیت قطع در قیاس با مقتوع، سببیت قطع در قیاس با مقتوع، و سببیت قطع در قیاس با مقتوع با طبیعت کاشفیت قطع در قبال مقتوع مخالفت داره، تضاد داره، جمع نمیشه. یخالف طبیعت الکاشفیت فی القطع به نسبت الی المقتوع. عبارات و این مقدار توضیح بدید. به نسبت الی المقتوع التی، صفت طبیعت، طبیعت کاشفیت در قطع در قیاس با مقتوع، که این طبیعت قرار میدهد قاطع را دائما یرا به نحوی که ببیند ان مقتوعه ثابتون به قطع نظر ان قطع، وامی دارد قاطع را که دائما مقطوع خود را با قطع نظر از قطعش ثابت تلقی کنه. این اشاره است به همون کاشفیت، این خاصیت طبیعت کاشفی است و ضد طبیعت سببیته. ببینید طبیعت سببیت برعکسه، مقتوع ثابت به قطع نظر از قطع نیست، مقتوع مفروغ عنه در قیاس با قطع نیست، بلکه مقتوع مسبب از قطعه. ثبوت مقتوع در گرو قطعه، ثبوت مقتوع در گرو قطعه، نه اینکه مقتوع ثابت باشه به قطع نظر از قطع. ثبوت مقتوع با قطع نظر از قطع، این برآمده از طبیعت کاشفیت قطع در قیاس با مقتوعه. ولی اگر بخواد قطع در قیاس با مقتوع نقش سبب رو ایفا کنه، ثبوت مقتوع می شود در گرو قطع، نه اینکه مقتوع ثابت باشد با قطع نظر از قطع، بلکه مقتوع ثابت است به شرط ثبوت قطع. قصه اینقدر فرق میکنه. خب این سه خط رو که مصنف انصافا کم توضیح داده و ایجاز مخل درش دیده می شود رو ما تقریر کردیم. به یک نحو دیگری هم میشه این رو تقریر کرد، حالا بد نیست نمیشاره کنم به یک نحو دیگری، و اون این که درست است که شما مطلق قطع رو در موضوع فرض کردید، نه قطع مصیب را. اما از نگاه قاطع همیشه قطع مصیبه، همیشه قطع مصیب، لذا قاطع نمیتواند بپذیرد حکمی در موضوعش قطع به همون حکم مأخوذ باشد. نمیتونه بپذیره حکمی در موضوعش قطع به همون حکم اخذ شده باشه، به همون علتی که اخذ قطع مصیب در موضوع حکم رو محال قلم داد کردید، به همون علت. یادتون هست که گفتیم قطع مصیب به حکم در موضوع همون حکم امکان اخذ نداره. به همون علت قاطعی که همواره قطع خود رو مصیب میبینه، نمیتواند پذیرا باشه حکمی را که در موضوعش قطع به خود این حکم نشسته. میتونیم این وجه رو به این شکل هم تقریر کنیم. فرض کن قاطع با حکمی مواجه شده است که در موضوعش قطع به همین حکم نشسته. او میبیند که از طرفی این حکم متوقف است بر قطع او به این حکم، این که مشخص مقتضای موضوعیت داشتن قطع به حکم در حکم، و از طرف دیگر میبیند قطع او به حکم هم در گرو ثبوت اون حکمه. این هم مقتضای اعتقادی است که قاطع به اصابه قطع خود دارد، مقتضای اعتقادی است که قاطع به اصابه قطع خود داره، بنابراین قطع او همواره در گرو ثبوت مقطوعه. شانا که مطلب روشن شده باشه برای دوستانم. بسیار خوب، یه تتمه، البته این استدلال که آقای سعد رحمت الله علیه اینجا ذکر میکنند نیاز داره، حال فوقش قاطع قبول کنی یا نکنه، قاطع مکلفه، اگه شارع موظف است معطل پذیرش عبدش بماند. خب خیلی از احکام مولوی هست که برای عباد قابل مناقشه و نظر میرسد، وظیفه عبد چشم گفتن است و بس، چشم گفتن است و بس، حالا بپذیرد یا نپذیرد این دیگه. ببینید این مطلب رو در وقتی که حکم محال قلم داد بشه از نگاه قاطع نمیشه زد. اگر حکمی را قاطع محال ببیند فی نفسه، نمیتواند از مولا بپذیرد، نه به این معنا که نمیخواهد بپذیرد، بلکه به این معنا که اساساً صدور چنین حکمی را از شارع مقدس بر نمیتابه. یک نوع لغویت در صدور حکم نسبت به قاطع پدید میاد، یک نوع لغویت در صدور حکم نسبت به مکلف پدید میاد. وقتی که مکلف پذیرای حکم نباشه، به این معنا که عقل او حکم به استحاله حکمی بکند، اینجاست که جعل این حکم بر این مکلف بیفایده است، تأثیری ندارد. ما مشابه این مطلب رو قبلا از قول آقای سعد گفتیم، اونجا که میفرمود رد از عمل به قطع برای شخص قاطع مورد پذیرش نیست، ولو اینکه این رد به شکل ظاهری باشه. یادتون هست جعل ترخیص در موارد قطع به تکلیف رو گفتیم، یا واقعی است یا ظاهری. اگر واقعی باشه که تناقضه، اگر ظاهری باشه هرچند تناقض نیست اما مورد قبول مکلف قاطع نیست، به همین جهت جعلش لغوه. این همین قصه اینجا هم میاد. اگر حکمی در نگاه قاطع محال جلوه کنه، ناممکن جلوه کنه و بستری برای پذیرش او فراهم نباشه، جعلش از سوی مولا لغوه، ولو این که فل واقع محال نباشه. خب این هم تتمه‌ای که به استدلال آقای صدر باید بچسبونه. اینجا ما از نگاه قاطع به قضیه نظر افکندیم، حالا میخواییم یک دوری رو هم در مسئله ارائه کنیم تحت عنوان وجه ثانی، که ناظر به مرحله وصول تکلیفه. ناظر به مرحله وصول تکلیفه، این استدلال دوم بر استحاله اخذ علم به حکم در موضوع خودش. خوب دوستان من دقت بفرمایند به نحوه استدلال. ببینید، این رو هم در دو بند خدمت اعزه عرض میکنم. بند الف قطع به ثبوت یک حکم منوته به قطع به تحقق موضوع حکم. چیز روشنیست، مطلب پیچیده ای نیست. قطع به ثبوت یک حکم در گروه قطع به تحقق موضوع حکم. اساسا ثبوت به معنای فعلیت که اینجا مقصود هست، چیزی جز تحقق موضوع نیست. پس قطع به ثبوت یک حکم در گرو قطع به تحقق موضوع آن است کاملا معنا پیدا میکنه. اما خب هرچند این تعبیر خالی از مناقشه نیست، اما خب برای دوستان من کاملا روشن میشه. حالا باید آقای صدر دیگه نمیشه کارش کرد. من باشم بند عرف رو اینجور میچینم، میگم قطع به ثبوت یک حکم مساویست با قطع به تحقق موضوع آن. نمیگم به تعبیرشون متوقف است بر علم به تحقق موضوع، متعلق تعبیرشون این. حالا به این بنده به قطع به تحقق موضوع حکم هم، قطع به تحقق موضوع حکم هم حسب فرض، یعنی قطع به ثبوت آن حکم. این هم میشه بنده به. چطور؟ چون فرض ما بر این گذاشتیم که قطع به ثبوت حکم در موضوع حکم نشسته، در موضوع حکم نشسته. پس قطع به تحقق موضوع حکم یعنی قطع به ثبوت آن حکم. معناش اینه. خب قطع به تحقق قطع که معنا نداره، بخواییم درست کنیم، قطع به تحقق قطع به ثبوت حکم در واقع همون قطع به ثبوت حکمه. ما قطع به قطع که نداریم که، قطع به قطع، قطع به وجود قطع معنا نمیده. بدونید چرا؟ چون قطع برای ما معلوم است به علم حضوری، به علم حضوری نه به علم حصولی. از طریق یک صورتی مثلا بخواهیم علم به قطع پیدا کنیم، بلکه خود قطع نزد ما حضور دارد، به همین جهت نسبت به قطع خود اذعان داریم. به بیان دیگر هیچگاه یک علم با علم زائدی معلوم نمی شود، هیچگاه یک قطع با قطع زائدی مقطوع نمی شود، بلکه به جهت حضور اون قطع در نفس قاطع است که وجود اون قطع مورد اذعان قاطع. این از سنخ علوم حضوریه. بله، اگر فرض ما علم حصولیه به شیعی بود، برای علم به اون شیع با باید یک صورتی از اون شیع رو نزد خود احضار میکرد، اما چون سخن از علم حضوریست، خود اون شیع نزد عالم حاضر است که سبب عالم شدن او تلقی میشود، موجب شده است که او عالم به حساب بیاد، نه اینکه صورتی از او. بنابراین قطع به تحقق قطع به ثبوت حکم، یا به عبارت خلاصه تر قطع به قطع به ثبوت حکم، همون قطع به ثبوت حکمه. با توجه به این نکته میخوام بند ب رو بازسازی کنم. بند ب چی بود؟ قطع به تحقق موضوع حکم، یعنی قطع به تحقق قطع به ثبوت آن حکم. بازسازیش بکنیم، میشه قطع به تحقق موضوع حکم یعنی قطع به ثبوت آن حکم. دیگه قطع به قطع رو میکنیم قطع خالی، نیازی به تکرار نداره، چون قطع به قطع به شی در واقع قطع به همون شیه، چیزی مازاده بر این وجود نداره. نتیجه این که اینجا دور محقق میشه. دقت بکنید بند الف و ب رو با هم. بند الف اینه: قطع به ثبوت یک حکم متوقف است بر قطع به تحقق موضوع اون حکم، در حالی که حسب فرض قطع به تحقق موضوع آن حکم یعنی قطع به ثبوت آن حکم. قطع به ثبوت آن حکم، نه یادداشت کرده باشید کاملا براتون روشن میشه. قطع به ثبوت یک حکم می شود منوط به قطع به ثبوت آن حکم، و این یعنی دور. اینم بخونیم: و منها انه یلزم الدور. منها یعنی وجه دوم، از اون وجوه ها می خوره به وجوه. انه یلزم الدور فی مرحله وصول تکلیف، در مرحله وصول تکلیف. ضمیر انه میخوره به افتراض، این فرض لازم میاره دور را در مرحله وصول تکلیف. این انشاءالله بعدا توضیح میدم، فعلا داشته باشی تا توضیحش بیاد. مراد از وصول تکلیف همون علم به تکلیفه، هیچ فرقی نمیکنه. فی مرحله وصول تکلیف الى المکلف، یعنی فی مرحله علم المکلف به تکلیف. وصول اینجا وصول قطعی مقصوده دیگه، واسه این بعدش میگه لان العلم به کل تکلیف، یعنی این علم همون وصوله. چون علم به هر تکلیفی متوقف است بر علم به تحقق موضوعش، و موضوع تکلیف به حسب فرض هو العلم به تکلیف، فرض آن است که موضوع تکلیف، گفتم یه توقف خالی از تسامح نیست، چون اینجا اگر مقصود فعلیت تکلیفه که غیر از اینم نمیتونه مقصود باشه، این عین تحقق موضوع، چیزی منوط به تحقق موضوع نیست، علم به این عین علم به آن است. حالا بگذار. و موضوع اوهو، و موضوع و چی؟ تکلیف. حسب فرض هو العلم به تکلیف، علم به تکلیف. پس می باشد علم به تکلیف متوقف بر علم به موضوع. موضوع چیه؟ علم به تکلیف، نتیجه این که متوقف بر علم به علم به تکلیف. این علم دوم، علم به تکلیف، این میشه موضوع تکلیف. می باشد علم به تکلیف متوقف بر علم به موضوع. موضوع چیه؟ علم به تکلیف. پس میشه علم به علم به تکلیف. ول علم به علم نفس العلم، علم به علم به شی نفس علم به اون شیه. چرا؟ لأن العلم لا یعلم به علم زائدن، چون علم با علم زائدی که معلوم نمی شود، این فقط در معلوماتی است که به علم حصولی قابلیت معلوم شدن دارند برای عالم، به علم حصولی. اونجاست که با صورتشون، نه مستقیما، با حضور صورتشون نزد عالم معلوم عند العالم می شود، علم به اونها برای عالم حاصل میشه با حضور صورتشون. الان علم شما به این که مثلا هوا گرم است با رخنه گرما به ذهن شما که حاصل نمی شود، که شما حتی اگر کاملا در یک محیط خنک ایزوله هم باشید باز هم می توانید به گرمای هوای بیرون علم پیدا کنید. این علم شما به گرمای هوای بیرون به جهت حضور صورتی از این گرما در ذهن شماست، صورتی که نمایان کننده گرمای هوای بیرونه. این همش علوم حصوله. لأن العلم لا یعلم به علم زائد، علم معلوم به علم زائدی نیست، چون علم به علم، علم حصولی نیست، علم حضوریه. بل هو، یعنی علم، معلوم بالعلم الحضوری، خودش نزد ذهن حاضره، نه صورتی از آن. گرسنگی رو شما در خود احساس میکنید، نه اینکه یک صورتی از گرسنگی نزد شما حاضر باشه. اینا علوم حضوری هست. لحضور العلم لدن نفس العالمت مباشرتن، چون علم نزد نفس عالم مستقیما حاضر است. مباشرتن یعنی چی؟ یعنی بدون وساطت صورت، بدون وساطت صورت مستقیما، یعنی این بدون حضور صورت شی. یعنی تو مش علم حصولی رو به حضور و صورت شی عند العقل تعریف میکردن، و علم حضوری رو به حضور نفس شی عند العقل و عند ذهن تعبیر میکردن منطقی رو. لحضوره لدن نفس مباشرتن، چون خود علم نزد نفس مستقیما حضور داره، نه اینکه تصویری از آن، صورتی از آن نزد نفس حاضر باشه. و هازا ینتج و توقف العلم علا نفس، این نتیجه میدهد توقف علم به تکلیف را بر نفس تکلیف، نتیجه میدهد توقف علم به تکلیف را بر نفس تکلیف. به بیان دیگر، قطع به ثبوت یک حکم چون منوط به قطع به تحقق موضوع اون حکمه، و قطع به تحقق موضوع حکم هم حسب فرض قطع به ثبوت اون حکمه، نتیجه می شود این که قطع به ثبوت یک حکم منوط بشه به قطع به ثبوت آن حکم. هذا یعنی توقف العلم به ثبوت تکلیفه علا نفسه ثبوت تکلیف. بخواید معنوی معنا کنید، بخواید حالا خیلی روی عبارت تعصب به خرج بدید، بعد بگید توقف العلم به تکلیف علا نفس تکلیف. مرحوم وایسر رحمت الله علیه این برهان رو هم در بحوثشون قبول میکنند. تعبیر ایشون در بحوث اینه که به هازا وجهون صحیحون ایزن، این هم وجه درستی است. در واقع از اون سه برهانی که ایشون بر استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم، ولو اینکه این علم به شکل مطلق مأخوذ باشد، ارائه کردند،
اولی و سومیش رو صحیح میدونند، به همین جهت اینجا آوردند. دومی که اونجا هست محضور لقویت رو قابل مناقشه قلمداد میکنند. به هازل وچ به هازل مقدار قابل للمناقشه، تعبیرشون در بحوث اینه. به همین جهت اون رو اونجا نیاوردن، در حلقه ثالث به اولی و سومی اکتفا کرد. بسیار خوب،
دو تا نکته بگم بعد بحث رو ادامه بدم. یک، دوری که ما در اول قصه داشتیم، این برمیگشت به دور در مرحله نفس تکلیف، به بیان دیگر دور در خود تکلیف. چون میگفتم از یک طرف تکلیف منوط به علم به آن است، از طرف دیگر علم به تکلیف هم منوط به خود تکلیفه. نتیجه این است که تکلیف منوط به خود تکلیفه. اونی که متوقف بر خود میشد و دور میساخت نفس تکلیف بود، نفس تکلیف بود که دور میساخت. اینجا آنچه که متوقف بر خود می شود و دور می سازد نفس تکلیف نیست، علم به تکلیفه. به قول ایشون وصول تکلیفه. علم به تکلیف متوقف می شه بر خودش، ینتج توقف العلم علی نفسه. عبارت آقای صدر. پس فرقش با اون دوره قبلی که یجاب جواب بهش دادیم روشن شد. اونجا خود تکلیف متوقف بر خود می شد، اینجا علم به تکلیف متوقف بر علم به تکلیف می شود. لذایشون تعبیر می کنه که یلزم و دور فی مرحلت وصول تکلیف، یلزم و دور فی مرحلت وصول تکلیف. نکته دومی که اینجا خدمت عزیزه باید عرض بکنم این است که این دو برهان شامل فرضی که قطع مصیب در موضوع حکم اخذ شده است هم میشه. یعنی در واقع اگه قطع به ماهو و مصیب در موضوع حکم اخذ بشه، سه برهان بر استحالش قائمه. یک، دور در خود تکلیف. دو، خلف در نگاه قاطع که با این عبارت آمد: منها ان الافتراض المذکور یجعل الحکم المقطوع منوطا به نفس القد. سه، دور در علم به تکلیف. اما اگر قطع نه به ماهو و مصیب بلکه به شکل مطلق مأخوذ در حکم قلم داد بکنید، این دو برهان در قیاس با آن قد علم خواهد کرد. این دو برهان بر استحاله آن دلالت خواهد کرد. اون برهان قبلی رو که مبتنی بود بر دور در نفس تکلیف گفتیم شامل فرضی که مطلق قد در موضوع حکم اخذ شده است نمی شود. بسیار، این هم نکته دوم. مردم های صد اشکالی که میگیرن اینه، میفرماین که هر سه برهانی که شما اقامه کردید در جای حکم به استحاله میده که فرض آن باشد که علم به مجعول در موضوع حکم اخذ شده باشه. به تعبیر دیگر علم به فعلیت یک حکم در موضوع آن حکم اخذ شده باشد. اینجاست که این سه برهان، چه دور در نفس تکلیف، چه دور در علم به تکلیف و چه خلف در نگاه قاطع، گریبان چنین اخذی رو می فشورد. فرض ما در جایی باشد که علم به فعلیت مأخوذ در موضوع حکم باشه. اما اگر به جای علم به فعلیت یا مجعول، علم به جعل حکم در موضوع حکم اخذ بشه، علم به جعل حکم در موضوع خود حکم مأخوذ باشه، اینجاست که هیچ کدام از این سه برهانی که شما بیان کرده اید گریبان این اخذ رو نمیگیرد، نمیفشورد. این آیه خیلی مبهم و کلی رد کرده رفته.
من مجبورم یه قدر اینجا بایستم و توضیح بدم. ببینید، اما برهان اول از این جهت دیگه وارد نیست، اگر علم به جعل مأخوذ در موضوع حکم باشه، که شما در حقیقت میتونید اینجور بگید که با اخذ علم به جعل در موضوع حکم، فعلیت حکم منوط میشه به علم به جعل حکم، چون اون چه که در گرو تحقق خارجی موضوع فعلیت حکمه. فعلیت حکم یا به تعبیری مجعول منوط میشود به علم به جعل حکم. علم به جعل حکم هم نهایت منوط است به ثبوت جعل، و جعل چیزی غیر از فعلیته. پس دوری در مسئله وجود ندارد، همونطور که ما قبلا اشاره کردیم. این مال این. اما بیایم سراغ برهان دوم که خلف از نظر قاطع، باز همین مسئله هست. ببینید، ما گفتیم که قاطع قطعش رو کاشف از مقطوع میبیند، نه مؤثر و مسبب در مقطوع. خب اگر قرار باشد که اینجا فرض رو ببریم رو قطع به جعل نه قطع به مجعول، هیچ مشکلی از نگاه قاطع نخواهیم داشت. قاطع قطع به جعل را نسبت به جعل کاشف میبینه، باش، غیر از این هم نیست. قطع به جعل نسبت به جعل کاشف، کسی غیر از این ادعا نکرده. اخذ قطع به جعل در موضوع حکم باعث میشه که قطع به جعل سبب فعلیت حکم باشه، سبب فعلیت حکم باشه. بنابراین آنچه که از نگاه قاطع هست کاشفیت قطع به جعل است از جعل، و اونی که با اخذ قطع به جعل در موضوع حکم حاصل میشه سببیت علم به جعل است نسبت به فعلیت. منافاتی با هم ندارن، کاملا کنار هم جمع میشن. یعنی قاطع میتونه بپذیره که قطع به جعل او نسبت به جعل کاشفه و نسبت به فعلیت سبب. هیچ منافاتی بین این دو نیست. اون وقتی با محذور عدم پذیرش مواجه میشد، با محذور خلف مواجه میشد، که میخواست قطع به یک شی هم به مقتضای طبیعتش کاشف از اون شی باشه و هم نسبت به اون شی نقش سبب رو ایفا کنه. و حالی که اینجا ما دو شی در مسئله فرض کردیم، یکی جعل دیگری مجعول، قطع نسبت متعلقش که جعل است نقش کاشف، نسبت به فعلیت که متعلقش نیست نقش سبب رو ایفا کنه، اشکالی هم نداره. محظور سوم دور در مرحله علم به تکلیف هم وجود نخواهد داشت. دور در مرحله علم به تکلیف این هم وجود نداره. چرا؟ می گفتش که قطع به ثبوت یک حکم متوقف است بر قطع به تحقق موضوع حکم. قطع به تحقق موضوع هم یعنی قطع به ثبوت حکم، از همین جهت دور می ساخت. اینجا خیلی راحت میگیم آقا قطع به جعل یک حکم، قرار شد که ما قطع به جعل رو فرض کنیم به عنوان موضوع. قطع به ثبوت یک حکم میشه قطع به جعل. قطع به جعل یک حکم قطع منوط به قطع به تحقق موضوع حکم نیست. حالا من و شما قطع داریم به جعل وجوب حج بر مستتی، و حال اینکه اصلا مستتی نیستیم، موضوع در حق اون محقق نشده، همون بند الف دور میشکنه، نقض میشه. قطع به جعل یک حکم منوط به قطع به تحقق موضوع حکم نیست. تو بخوای بعد بند ب رو واسش طراحی کنی و دور بسازی، قطع به جعل حکم نهایت منوط است به ثبوت جعل، نهایت اینه، نه اینکه در گرو قطع به تحقق موضوع حکم باشد. خب این یه خط هم بخونیم بحث رو جمع کنیم. الا ان کل هازا یعنی کل این براهین سگانه که برشمردیم، این براهین سگانه که برشمردیم، برهان مبتنی بر دور در نفس تکلیف، برهان مبتنی بر خلف در نگاه قاطع و برهان مبتنی بر دور در مرحله وصول تکلیف. انما یرد، این براهین و اشکالات و ایرادات سگانه وارد میشه، ازا اخذ العلم و بالمجعول، یعنی به فعلیت در موضوع حکم، فی موضوعه، یعنی فی موضوع المجعول، ضمیر موضوعهی به حکم مجعول برمیگرده، یعنی اخذ بشه علم به فعلیت حکم در موضوع نفس حکم، نه علم به جعل حکم. ولایت تجه کلو هازا، ضمیر لایت تجه به کلو هازا برمیگرده، یعنی لایرد، لایت تجه هم لایرده که قبلا داشتیم. این سه تا برهان متجه نمیشه، رو نمیکنه، وارد نیست، ازا اخذ العلم و بالجعل فی موضوع المجهول، اگر اخذ بشه علم به جعل در موضوع مجهول. فب امکان المولا ان يتوصل الى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل. اینجاست که مولا میتونه توسل بجوید به مقصود خود با قید زدن فعلیت حکم به علم به جعل حکم، مجعول فعلیت. خب تا همین مقدار باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.